أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که قبل از این که وارد مسئله اول بشیم که مسئله اول در مبانی منهاج اینه القضاء و واجبون کفاییون. خب ما باید این کلمه القضاء و واجبون، حالا میخوام این القضاء و واجبون رو توضیح بدیم. پس دو تا تعلیقه میزنیم، یکی راجع به القضاء و واجبون، یکی راجع به القضاء و واجبون کفاییون. به چه دلیل قضا واجب است، به چه دلیل واجب کفاییه؟ بزرگان در کتابهاشون برای اینکه در واقع قضا واجبه دو تا دلیل ذکر کردن. مثلا فرض می‌کنیم در کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاسلامی مرحوم آقای استاد شیخ باقر ایروانی که یک کتابی است در واقع فقهی در حد مثلا تراز شرح لمعه نوشته شده، اونجا برای اینکه قضا واجبه دو تا دلیل ذکر می‌کنن. یک اینکه بزرگان فرمودن بالاخره این قضاوت حفظ نظام بر اون توقف داره، یعنی نظام نوع انسانی، و این رو بعضی بزرگان تعبیر کردن به دلیل عقلی. پس ببینید ما اگر دلیل عقلی اقامه کنیم بر وجوب قضا، اینطوری میگیم که نظام نوع انسانی و جامعه اسلامی بر قضاوت بار میشه، چون بالاخره مردم یک حالتی در اونها وجود داره که طبیعت آدمی اینه که ظلم کنه، طبیعت آدمی اینه که به دیگران تعدی کنه. همه جا اینطوری نیست که همه به حق خودشون قانع باشن، بلکه آدمی اراده ترفع داره، اراده تقلب بر دیگران داره، اراده غلو و فساد در عرض داره. قرآن داره خبر میده از این نکته. این آیه شریفه در واقع ارشاد به یک حکم عقلیس، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله فضل على العالمين. آیه شریفه اینه که اگر نبود خود دفع خداوند متعال مردم را بعضشون را به بعضشون، لفسدت الارض، عرض فاسد می شد، ولیکن الله ذو فضل علی العالمین. یا در آیه شریفه دیگری داره که خداوند متعال می فرماد این کثیرا من الخلطا، بسیاری از افرادی که با هم دیگر خلط می کنن، رفت آمد می کنن، لیبغی بعضهم علی بعض، بعضی بر بعضی دیگر تجاوز می کنن، تعدی می کنن، ظلم می کنن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم و ظن داود، اینایی که واقعا عمل صالح انجام بدن و ایمان بیاورن و ظلم نکنن خیلی کمن در واقع، خیلی کمن، و قلیلون ما خو. و ظن داود انا فتنا و فاستغفر ربه و خر راکعن و انابه. ببینید، پس بنابراین قرآن داره خبر میده که طبیعت انسانها اینه که ممکنه به همدیگر ظلم کنن، طبیعت انسانها اینه که علو دارن، ترفع دارن، برتری طلبی دارن، پا را از گلیمشون دراستر میکنن، حق مردم را ضایع میکنن. باید یک کسانی باشن که جلوی اونها را بگیره. امیر المؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه فرمود که مردم الناس لا یستقی، مردم راست نمیشن مگر به سیف، مگر اینکه شمشیر بالا سرشون باشه. همه مردم اینطوری نیستن که با موعظه قبول کنن. پس ببینید عقل انسان میگه که واجب است بر این که یک قاضی و یک حاکمی باشه که در واقع حق را به حقدار برسانه و در واقع مظلوم را حمایت کنه و از ظالم در واقع دفع کنه و ظالم را دفع کنه. اینم دلیل اول به دلیل عقلیست. دلیل دوم دلیل لفظی ممکنه باشه، یعنی ما وقتی که ادله امر به معروف و نهی از منکر را بررسی میکنیم، خب خود امر به معروف و نهی از منکر هم ممکنه دلیل عقلی براش اقامه میکنند، ولی ما به دلیل عقلی و ادله امر به معروف و نهی از منکر کاری نداریم. ما میگیم آقا آیا قضاوت یکی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر هست یا نیست؟ میگن بله دیگه، اگر بنابر این قضاوت یکی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر هست، پس معنا معناش اینه که امر به معروف و نهی از منکر محقق نمی شود در خارج مگر زمانی که مقدماتش یعنی قضاوت باشه. یکی از مقدمات امر به معروف و نهی از منکر میشه قضاوت. پس بنابراین اگر قضاوت مقدمه امر به معروف و نهی از منکر شد، اون بحث اصولی رو ما اینجا به کار میگیریم. بحث اصولی اینه که اگر ذل مقدمه واجب باشه، مقدمش هم میشه واجب. پس بنابراین به خاطر این که امر به قضاوت یکی از مقدمات و مطالب بسیار مهمی است که دخالت داره در امر به معروف و نهی از منکر و واقعا امر به معروف و نهی از منکر را پایدار میکنه، لازم است که حتما قضاوت باشه. پس بنابراین دومین دلیلی که ما میتونیم اقامه کنیم بر این که امر به قضاوت واجبه و دلیل لفظی هم باشه، از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم و مدعی بشیم که امر به معروف و نهی از منکر یک مصادیقی داره، یک مثالهای خارجی داره، یک موردهایی داره و در واقع میتونیم از اون امر به معروف و نهی از منکر پی ببریم که پس قضاوت واجبه. واجبه. عرض کردیم اگر چنان که یک زنی ادعا میکنه که من مطلقه هستم، اما یک شوهری ادعا میکنه که من رجوع کردم، خب حالا اینجا زن میگه که عده تموم شده و او در زمان عده رجوع نکرده، مرد میگه من در زمان عده رجوع کردم، چی باید بین این دوتا حکم کنه؟ این زن ممکنه اگر چنانچه شوهر در زمان عده رجوع کرده باشه بره ازدواج کنه با دیگران، در زمان عده ازدواج کنه. حاکم شرع بسیاری از مواردی را که در واقع امر به معروف و نهی از منکر هست به وسیله قاضی محقق میشه و از طرف امام، از طرف پیغمبر مأموره که با قضاوت خودش امر به معروف و نهی از منکر بکنه عملا و با در واقع قدرت خودش و با صلابت خودش. پس بنابراین القضاء واجبون، این اصل این که قضاوت واجبه. علما توضیحات فراوانی در اینجا دادن ولی ما از این توضیحات رد میشیم، چون مرحومات الله خویی هم رد شدن. ایشون فرمودن که قضا واجبه، اونم واجب کفایی است. خب ببینید فقها و بزرگان اصولیان ما واجب را در کتابهای علم اصول به دو قسم تقسیم کردن. ما یک واجب کفایی داریم در مقابل واجب عینی. نماز میگیم واجب عینیه، یعنی هر کسی باید خودش بخونه، کسی دیگری جانشین انسان نمیشه در نماز خواندن. روزه گرفتن در زمان حیات واجب عینیه، یعنی هر شخصی خودش باید روزه بگیره، نمیشه در زمانی که اون توان داره، در زمانی که قدرت داره، در زمانی که زنده هست دیگری جانشین او بشه و براش روزه بگیره، براش نماز بخونه. ببینید اینو میگیم عینیست، یعنی بر شخص شما واجبه. اما ما یک در مقابلش یک واجب کفایی داریم. واجب کفایی معناش اینه که واجبه ولی علی کل. لذا اگر یک عده قیام پیدا کردن و اون قیام کردن و اون کار را انجام دادن، از دوش بقیه ثابت میشه. پس واجب نیست که بر تک تک افراد باشه، بلکه واجب است بر کل افراد، من حیث المجموع، یعنی وجوب شمولی داره نسبت به کل افراد. مثلا مثالی که فقها میزنن برای واجب کفایی میگن تدفین میت، غسل میت واجب کفاییه، یعنی بر همه کسانی که الان در این محل هستن و خبر شدن که زید مرده، واجب است که زید را دفن کنن، غسل بدن، کفن کنن. اما این که وقتی شنیدیم که 10 نفر رفتن و این کار را کردن، 5 نفر رفتن و این کار را کردن، 1 نفر رفت این کار را کرد، از دوش بقیه ثابت میشه. اما اگر در واجب کفایی هیچ کس امتثال نکنه و واقعا جنازه مسلمان روی زمین بماند که به او توهین بشه و به تعبیر روایاتی که در کتاب قصاص آمده وهن مسلمان پیش بیاد، توهین به مسلمان بشه و تحقیر مسلمان بشه، همه گناه کردن، همه گناه کردن. پس ببینید اگر یک عده ای انجام دادن ولو 1 نفر، کار انجام شد، از دوش همه برداشته میشه، این میشه واجب کفایی. اما اگر هیچ کدوم انجام ندادن، لعذنبو، همشون گناه کردن، لعصو، همشون معصیت کردن، این واجب عینی داریم، این واجب کفایی داریم. پس ببینید دوستان عزیز، ما یک وجوب داریم، توجه داشته باشید، یک واجب داریم. مثلا ما وقتی میگیم وجوب، الان حج بر کی واجب میشه؟ بر کسی که استطاعت داشته باشه. لله علی الناس حج البیت، این وجوب رو میرسونه. اما واجب حج واجب اعمال است که باید در سرزمین مکه و منا انجام بشه، در عرفات و در مشعر الحرام انجام بشه، اونا رو میگیم واجبات حج. لذا گاهی بین واجب و بین وجوب باید جدایی بندازیم. مثلا ببینید میگیم آقا مثلا فرض میکنیم که عرض استطاعت شرط وجوب است. استطاعت شرط وجوبه، یعنی وجوب زمانی بر ذمه من میاد که من مستطیع بشم. استطاعت شرط وجوبه. اما از اون طرف مثلا فرض میکنیم که در مشعر بودن، در منا بودن، رمی جمره، طواف خانه کعبه، اینا شرط واجبه. اینا شرط واجب، اینا شرط وجوب نیست. وجوب حج یک کلیست که آمد بر ذمه من که من شدم در واقع مستطیع. مستطیع استطاعت شرط وجوب، اما وجوب مثلا بودن کون در مشعر الحرام شرط واجب. پس ما یک واجب داریم یک وجوب داریم. واجب در دو قسم است، واجب در واقع ارسالون شریف با سعادت شما عینی داریم و واجب کفایی داریم. یکی از چیزهایی که واجب کفایی هست قضاوته. شما ملاحظه بفرمایید فقها در کتاب جهاد هم واجب کفایی رو مطرح میکنن، میگن بر یک عده اصلا از دوش اونها جهاد برداشته شده، بر زن جهاد نیست، بر مریض جهاد نیست، بر کسی که شل و کور و اینجوری هست که نمیتونه در جنگ خدمت کنه جهاد نیست، درست؟ بر بچه جهاد نیست. اما بر کسی که توانایی داره و شرایط را داره میگن جهاد واجب است. اما این وجوب چه وجوبی است در واقع؟ یعنی وجوبی که روی شخص جا مجاهد آمد چه وجوبی است؟ میگن وجوب، وجوب کفایی است. یعنی اگر یک عده‌ای رفتن قیام کردن، من به هل کفایه تعبیر میکنم، کسی که به وسیله او کفایت وجود داره، اگر من به هل کفایه قیام کنه و بره انجام بده جهاد را، میگن واجبه. قضاوت هم واجبه کفایی است در واقع، مثل تدفین میت، تکفین میت و دفن میته، تغسیل میته، مثل بحث جهاده، مثل بحث در واقع مواردی که ما وجوب کفایی در واقع مورد اونها میگن، مثل خیلی شغلهایی که در جامعه هست. اگر کسی شغلی وجود نداره و توانایی داره که شغل رو انجام بده، میگن واجب عینی میشه بر او. و همینجاست که قضاوت را یک بحثی بزرگان باز میکنن که آیا وجوب عینی هم برای قضاوت میاد یا نه. بزرگان هم در شرح لمعه هم در سایر کتاب ها فرمودن بله، اگر چنانچه تعداد زیادی شخصیت هایی نباشن که اینا قضاوت کنن، بعد تنها یک نفر در این شهر وجود داره قضاوت میکنه، مردم پیش او برن، او قاضی بشه، او شرایط را داره، میگن واجب عینیست بر او که او حکم کنه، بر او حکم کنه و حکم را بین مردم جاری کنه و بیان کنه و قضاوت کنه و در واقع ترافع و تشاجر بین مردم را از بین ببرد. در حقیقت ببینید پس گاهی واجب عینی هم میشه در صورتی که من باول کفایه وجود ندارد. مرحوم آیت الله از ماهای خویی در متن میفرمان القضاء واجبون کفاییون. ما کلمه قضا را هم از نظر لغت هم از نظر اصطلاح معنا کردیم، واجب را هم از نظر معنا کردیم که هم واجب اصل وجوب، وجوب تکلیفی است در واقع. در اینجا وجوب تکلیفی است، چون توجه داشته باشید احکام خمسه مثل وجوب، مثل اباحه، کراهت، حرمت، مباح، اینا وجوب تکلیفی هستند. گاهی از یک طرف سوال میشه احکام تکلیفی چیه؟ فرقش رو با احکام وضعی نمیدونه. احکام وضعی مثل نکاح، احکام وضعی مثل ملکیت، مثل صحت، مثلا فساد، اینا احکام وضعی هست. در کتاب رسائل در بحث استصحاب مرحوم شیخ انصاری بحثی داره که آیا احکام وضعیه از دل احکام تکلیفیه در میاد یا نیاز به دلیل مستقل داره. پس ببینید قضا واجبه، این واجب واجب تکلیفی است، واجب تکلیفی است. دلیل اصل وجوبش را هم یک دلیل عقلی آوردیم و یک دلیل نقلی آوردیم. دلیل عقلی این بود که نظام بستگی بود داره، دلیل نقلی این بود که مقدمه امر به معروف نهی از منکر، در واقع یکی از مصادیق امر به معروف از منکر، یکی از جاهایی است که امر به معروف نهی از منکر با او انجام میشه. و اما قید دیگر واجبون کفاییون، مرحوم آیت الله خویی در توضیحش فرمودن و ذالکه چرا واجب کفایی هست؟ لتوقف حفظ نظام مادی و معنوی. نظام یک جامعه اسلامی، چه نظام مادی و چه نظام معنوی، بر او توقف داره. ولا فرق فی ذلک بین قاضی منصوب از ناحیه والی، از ناحیه حاکم، از ناحیه امام علیه السلام و پیامبر و قاضی تحکیم، فرق بین این دوتا وجود ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.